الهی
گر بارقه لطف و رحمتت نباشد، این دشمن قوی پنجه به خاک هلاکتم افکند
و به تیر ظلمت شقاوت
گرفتارم کند
و به تیه ظلمت و شقاوت گرفتارم کنند.
خدای بزرگ سلام.
سوره مبارکه بقره آیات 111 الی 113. قاری استاد راغب قلبش.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. تلك أمانيهم، قل آتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى لما وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. صدق الله العلي.
اذان ظهر به افق تهران از شبکه رادیویی ورزش، مؤذن استاد علی قاسم آبادی.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
ای خدای تنهایان و بی کسان و بی مونسان،
به عظمت که یا الله،
ای مخاطب آشنای دردهای نگفتنی،
دردهای نگفتنی،
دلهای خسته من را به نور نگاه حضرت محمد روشن کن،
به نبوت که یا محمد،
دستان لرزان من را به مدد امام علی استوار ساز.
ناد علیا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوام، كل هم و غم سينجلی بعظمتك.
یا الله
به نبوتک
یا محمد
به ولایتک
یا علی
ای سرچشمه آرامش و سلامت، تو که دلهای پریشان را مأمن می‌شوی و بر زخم‌های پنهان مرهم سکینه می‌نهی، ای آن که طوفان‌ها در برابر فرمانت آرام می‌گیرند، مرا دریاب ای خدای هستی بخش.
پروردگارا به محمد و آل محمد این امت بزرگ رو به دعا و تضرع موفق کن. پروردگارا دعا و تضرعشون رو در درگاه خودت مورد قبول قرار ده. پروردگارا روز به روز بر عزت و قدرت و شوکت جمهوری اسلامی و این ملت شجاع و قهرمان اضافه کن. پروردگارا روز به روز دشمنان ما رو ذلیلتر، مقهورتر و ضعیفتر بگردان.
ای دوستدار بندگان، ای آن که محبتت پیش از دعای ما به سوی من جاری است، تو نه تنها می بخشی بلکه با عشق می بخشی، نه تنها می خوانی بلکه مشتاق بازگشت مایی.
لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي
تئاتر عباداتتون مقبول درگاه الهی باشه. اینجا تهران، شبکه رادیو ورزش. دوستان خوب من، بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی شنونده به اضافه ورزش باشید.
سر صبح ماشینم بیوش تموم شد، کار و زندگی بر با حروم شد.
الان میگم
حواست باشه آقا، ماشین دل داره آقا، بیمش کن با اسکی هر لحظه و هر جا. بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر، بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر.
یک فرصت طلایی دیگر در جشنواره لبنیات میهن، با ارسال کد روی انواع پنیر، شیر، دوغ و ماست میهن در قرعه کشی هر روزه 100 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی، و با ارسال فقط 5 کد برنده جایزه رویایی کمک هزینه خرید آپارتمان شوید.
جشنواره بزرگ ارزانی آغاز شد. با خرید از شهر پخش و شهر لوازم خانگی در جشنواره بزرگ ارزانی شرکت کنید. خواب نیست، واقعیه. تو این شهر همه چی واقعیه. شهر فرش، شهر لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعب اصفهان شیراز، ساری، رشت، مشهد و یزد. اضافه ورزش.
به نام خدا. خانم ها، آقایان، سلام، خوش آمدید به شنیدن این برنامه به اضافه ورزش از رادیو ورزش. دوستان عزیز، سروران ارجمند، در برنامه امروز به اضافه ورزش نگاهی خواهیم داشت به فرایند انتخاباتی فدراسیون‌های ورزشی و روند تایید صلاحیت نامزدها. خب دوستان عزیز شنونده، یکی از دلایلی که این موضوع رو در دستور کار برنامه امروز به اضافه ورزش قرار دادیم به این دلیل هستش که روند تایید صلاحیت ها چند وقتیه برای مجامع انتخاباتی فدراسیون ورزشی تبدیل به فرایندی متاسفانه آزاردهنده و حتی پرسش برانگیز شده. در طی یکی دو سال اخیر و به دفعات ما شاهد برگزاری مجامعی بودیم که بعداً با توجه به شکایتی که از سوی برخی از نامزدها صورت گرفته، این مجامع ابطال شده و از اون حالت ریاست فدراسیون دوباره به حالت سرپرستی برگشت. باید یک زمان منطقی ما بین زمان اعلام اسامی افراد تایید صلاحیت شده و زمان مجمع انتخاباتی فدراسیون ورزشی وجود داشته باشه. چرا؟ به خاطر اینکه افرادی که احیانا تایید صلاحیت نداشته باشن و نشده باشن، اونها بتونن زمان داشته باشن برای تقاضای بازنگری و تجدید نظر در مورد رأیشون. اما وقتی رعایت زمانی صورت نمیگیره، طبیعتا شایبه های ایجاد میشه که شاید تفکرات پشت پرده مهندسی شده ای در میان راه هست و در کار هست که میخواد باعث عدم حضور برخی از افراد در مجمع انتخاباتی بشه. خب که این چند وقت مثال های زندهی رو میشه در مورد صحبت کرد. یکی همین فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام که چند دفعه مجامع انتخاباتیش برگزار شد، بعدن با ابطال مواجه شد، یا فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی که به این بهانه ما برنامه امروز رو به این موضوع اختصاص داد. خب دوستان عزیز شنونده، عرض کردیم که در برنامه امروز به اضافه ورزش داریم نگاهی میکنیم به فرایند انتخاباتی فدراسیون‌های ورزشی و روند تایید صلاحیت نامزدها، و عرض کردیم بهانه اصلی ما برای ترک این موضوع اتفاقاتی است که در مجامع انتخاباتی برخی از فدراسیون‌های ورزشی میفته و منجر به لغو و ابطال این مجامع میشه. بخوایم این رو مورد آسیب شناسی قرار بدیم. یکی از افرادی که خب میتونه به این مبحث ما کمک کنه، فرد ارزشمندی هستن که به هر حال در ورزش کشور در مقطعی رئیس فدراسیون ورزش‌های بدنسازی و پرورش اندام بودن، تا همین چند وقت قبل نایب رئیس فدراسیون کشتی بودن، جناب آقای عبدالمهدی نصیرزاده، که کاملا دیگه با گوشت و پوست و خونشون این مسائل رو تجربه کردن. جناب نصیرزاده درود بر شما، وقت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت جناب علی آقای نوروزی عزیز و همچنین شنوندگان خوب رادیو ورزش. در خدمت حضرت عالی هستم.
خیلی ممنون و متشکرم. البته حضرت عالی رو ما هم به عنوان یک کارشناس در حوزه ورزش روی خط ارتباطی آوردیم، هم به عنوان یک مصداق از مسائلی که در مجامع انتخاباتی که شما شرکت کردید ایجاد شد. اما قبل از اینکه مسائل رو یه مقدار شخصیش کنیم، من میخوام کلی نگاه کارشناسی شما رو دریافت کنیم و آسیب شناسی کنیم این فرایند انتخاباتی فدراسیون‌های ورزشی رو و روند تایید صلاحیت‌ها رو. ابتدا اگه مقدمه‌ای به صورت کلی در مورد عرضی که بنده داشتم دارید رو بفرمایید، تا انشالله راجع به اون مسائلی که مربوط به خودتونم صحبت خواهیم کرد. بفرمایید.
خواهش میکنم. اول ممنونم که به هر حال این مسئله بسیار مهمی پردازید.
خواهش
میکنم. من یه فلش بک می‌زنم به فدراسیون‌های بین‌المللی.
بله بله.
در دنیا وجود دارن و به هر حال فدراسیون‌های ملی ما هم یه نماینده از اون فدراسیون بین‌المللی هستن.
بله بله.
و بایستی تابع سیاست‌ها و اساسنامه اونها باشن.
صحیح.
و صرفا مثلا وقتی که میخواد یک عضو ملی به عضویت یه فدراسیون بین‌المللی در بیاد، همونجا اولین کاری که میکنن اساسنامه اون فدراسیون ملی رو، یعنی که از شرطاش اینه که اساسنامه فدراسیونتون رو بفرستید ما مطالعه کنیم، ببینیم در واقع مغایرت نیست با فدراسیون بین‌المللی ما، و اگر این نباشه به هر حال کمیته ملی المپیک هم که شما رو معرفی کنه ما شما رو به عضویت فدراسیون بین‌المللی در میاریم.
بله.
وقتی نگاه میکنیم که به هر حال من الان نایب رئیس فدراسیون جهانی پرورش اندام هستم.
بله.
نگاه میکنیم. بله. سوال میکنیم از رؤسای فدراسیون های دیگه که نحوه برگزاری انتخابات توی کشور شما به چه صورت هست، اونجا میگن خب ما انتخابات رو برگزار میکنیم و خودمون روند بررسی صلاحیت نامزدها بر اساس اساسنامه خودمون که مطابق اساسنامه فدراسیون جهانی هم تهیه شده و نتیجه انتخابات رو اعلام میکنیم به وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک.
یعنی صرفا نتیجه رو به وزارت ورزش یعنی در واقع وزارت ورزش رو مطلع میکنن.
مطلع میکنن که انتخاب میشن یا اگه
ولی اون تصمیم گیری های خود فدراسیون مورد در واقع پذیرش هم وزارت ورزش اون کشور.
بله.
و همینطور نهادهای
بله.
بالادستی که جهانی است
خواهد بود. اصولا عموما بله. در دنیا فدراسیون های ملی با کمیته ملی المپیک کشورشون چون متولی ورزش قهرمانی هستن، بیشتر سیاست ها و برنامه هاشون رو با کمیته ملی المپیکشون کشورشون هماهنگ می‌کنن. البته این در واقع نقش وزارت ورزش هم کمرنگ نمی کنه. وزارت ورزش رو نقش نظارتی و حمایتی داره. اما در کشور ما چالش زمانی ایجاد میشه. خب در سال 1400 یه اساسنامه خیلی خوبی رو محبت کردن همکارانم در وزارت ورزش، نهاد ریاست جمهوری، همه دست به دست هم دیگه دادن این اساسنامه رو ابلاغ کردن به فدراسیون‌های ورزشی و در برهه‌ای از زمان هم حتی گفتن که اینو ببرید در مجمع خودتون به عنوان بالاترین رکن تصمیم گیریتون و بر اساس شرایط خودتون. نمیشه یه فرق در واقع اساسنامه هم نوشت که هر 52 فدراسیون بتونن بله. اون رو پیاده کنن.
حالا البته یه سری کلیات داره ولی خب جزئیات بله. هم داره دیگه.
بله. اونجا بله. این کار خیلی قشنگ و خوبی بود، اختیار خیلی خوبی به فدراسیون ها داده بود، به مجمع فدراسیون داده بود و رفته بود به سمت اینکه فدراسیون های ما به بلوغ برسن، به پختگی برسن که بتونن به خودشون مشکلات خودشون رو حل کنن. اما اخیراً یه سری در واقع در ذیل اون اساسنامه یه دستورالعملی هست تحت عنوان دستورالعمل شرایط اختصاصی نامزدهای تصدی پست‌های رئیس و اعضای هیئت رئیسه که یه تیپی رو وزارت ورزش تهیه کرد، اون تیپ رو به فدراسیون‌ها ابلاغ کرد و از فدراسیون‌ها خواست اینو در هیئت رئیسه و مجمع خودشون به تصدیق، به تایید و تصدیق برسونن و از اون بعد اون رو اجرا کنن. متاسفانه در اخیراً به خصوص در این یک سال اخیر اتفاقاتی افتاده در روند اجرا یا تفسیر این قانون. در اون قانون در اون دستور عمل صراحتاً اومده گفته هر کسی که میخواد رئیس فدراسیون بشه باید یه سری شرایط داشته باشه.
بله.
شرایطش مثلا اینه که تابعیت، یکیش من حالا مصداق نمیگم، کلی میگم، یعنی دقیق این قانون میگم، میگه یکیش اینه که باید تابعیت ایران داشته باشه، مدرک تحصیلیش حداقل لیسانس باشه، 5 سال سابقه مدیریت مرتبط با ورزش داشته باشه، این در حوزه ورزش 5 سال سابقه داشته باشه و مصداق هم گفته گفته این پست ها مثلا عضویت در هیئت رئیسه فدراسیون سابقه مدیریتی محسوب میشه.
بله.
سوء پیشینه نداشته باشه، یعنی در واقع صراحتا اومده گفته محکومیت کیفری مؤثر قضایی نباید داشته باشه و عرض کنم خدمت شما سنش هم در بازه 35 تا 65 سال باشه. خب دوستان در اونجا کمیسیون تشکیل دادن به نام کمیسیون تطبیق. کمیسیون تطبیق از اسمش معلومه که بررسی شرایط در همه جای دنیا هم وجود داره. یه کمیسیونی هست که دبیر این کمیسیون هم در واقع دبیر مجمع هست، دبیر فدراسیون هست، اعضایی داره مثل مدیر کل دفتر امور مشترک فدراسیون ها، مدیر کل منابع انسانی، مدیر کل بانوان و رئیس امور مجامع. در واقع وظیفه این کمیسیون بررسی این شرایطی رو که گفتم، یعنی اگه فردی 5 سال سابقه مدیریت مرتبط با ورزش اگر بود 4 سال این کمیسیون حق داره اینو از ادامه حضور در برنده انتخابات کنار بگذاره.
بله.
و حالا البته اینو میگم دو تا شرط دیگه هم باید بررسی کنه این کمیسیون که مثلا انتخابات فدراسیون تکواندو همین کمیسیون آقای فولادگر رو کنار گذاشت.
بله.
دلیلش هم این بود که به هر حال اونجا میگه اگه کسی بیش از 3 دوره میخواد رئیس فدراسیون بشه بعد حتما عضو هیئت رئیسه
فدراسیون جهانی باشه.
جهانی باشه یا به هر حال دبیر
نایب. مثل اتفاقی که برای آقای رضوانی توی فدراسیون مرشد آبی افتاد مثلا.
دقیقاً. یعنی این اگر بخواد این باشه بایستی که این شرط رو هم اون کمیسیون بررسی میکنه.
بله.
و این کمیسیون وظایفش صراحتا مشخصه و نمیتونه خارج از وظایف خودش بیاد کاری رو انجام بده.
خب الان نکته ما همینجاست آقای دکتر نصیرزاده عزیز. ببین نکته ما اینجاست که این کمیسیون تطبیق حتما نوع عمل کردش، ببینید اگر عمل کرد درستی بود در همین فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام و درست در واقع مدرک اون فردی که رئیس شد در اون مجمع انتخاباتی بررسی میشد، اصلا اون مجمع اون فرد نباید نامزد میشد و نه تنها ایشون نامزد شد بلکه رئیس شد بعدن. حالا با شکایتی که جناب علی انجام دادید؟
نه من شکایت نکردم.
شما شکایت نکردید. حالا در صورت ابطال شد دیگه، در صورت ابطال شد درستی هم ابطال شد
توسط خود وزارت هم ابطال شد.